کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
عرض شد که ایستادگی و استقامت در راه خدای متعال به استقامت در کنار نبی اکرم و اهل بیت است. به این استقامت هم، این صبر و پایداری هم یک دامنه وسیعی داره، هم در میدان عمل هست و در ظاهر و هم در باطن و در میدان جهاد اکبر. در هر دو میدان باید در کنار نبی اکرم و اهل بیت ایستاد و استقامت کرد. اگر در میدان جهاد اکبر استقامت کردیم و اونجایی که شیطان از طریق تصرف در فکر ما، عقل ما، فهم ما میخواد ما رو همراه با خودش کنه و از اونجایی که میخواد از طریق تصرف در قلب ما ما رو با خود همراه کنه، صفات ظلمانی خودش رو، حب دنیا رو، حرص و حسد و بخل و امثال اینها رو در ما ایجاد بکنه، اگر در اون میدان استقامت کردیم و اسیر ابلیس نشدیم، نتوانست ارزش‌های باطل رو در نظر ما جلوه بده، نتوانست دنیا رو جلوه بده، نتوانست قلوب ما رو تسخیر بکنه، اون وقت نوبت به جهاد اصغر میرسه. یعنی اونگاه درگیری جدی و سخت میشه، همین درگیری ظاهری. ولی اگر بتواند ما رو از طریق جهاد اکبر تسخیر بکنه، دیگه نوبت به جهاد اصغر نمیرسه. اگر جنگی هم اتفاق بیفته، ما در صف دشمن خواهیم بود، نه در صف نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام. خب حالا اگر تو این میدان که میدان وسیعی است و بعضیش هم اصلا شناخته شده نیست، مثل اینکه واقعا از طریق اون چه نامش رو علم میگذارن، اون چه نامش رو پیشرفت میگذارن، اون چه نامش رو تکنولوژی و امثال اینها میگذارن، اونهایی که به نظر ما دیگه هیچ عیب و اشکالی درش نیست، اتفاقا نفوذ ها از همونجا واقع میشه. اگر در مقابل این نفوذها ایستادیم و در میدان جهاد اکبر پیروز شدیم، اونگاه در درگیری که به ناچار در میدان ظاهر به راه میاندازه، وقتی نتونست از اون طریق، به قول امروزی ها از طریق جنگ نرم موفق بشه، ناچار دست به جنگ آشکار میزنه، لشکرکشی میکنه دشمن، اونگاه باید در جهاد اصغر پایداری بکنیم و بیستیم پای کشتن و کشته شدن و اسارت و سختی هاش. و الا اصلا نوبت به اینها نمیرسه، او ما را اسیر گرفته، سرباز دشمنی، دیگه چه احتیاجی به جنگ. شنیده اید در خواب دید که ابلیس بندها و تنابها و زنجیرهایی در دست داره با اختلاف درجات. گفت اینها مال کیه؟ مال مؤمنینه. این مال کیه؟ مال فلان آدم متقی، فلان عالم بزرگوار. گفت زنجیر من کو؟ گفت شما دنبال من داری میای دیگه، زنجیر نمیخوای که. اگر در اون میدان پیروز شد، دیگه اصلا جهاد اصغری نیست، ما تسلیمیم، ما اسیر ابلیس هستیم. خب حالا برای اینکه بتونیم در این میدانها استقامت بکنیم، وسعت این میدانها رو بشناسیم، بصیرت هایی لازم بود که به بعضیش اشاره شد. یکی دو نکته رو به عنوان تکمیله عرض کردم. یک، توجهی که به ما کمک میکنه تا بتونیم تو این میدان بایستیم و به ما قرآن تذکر داده، یکی همراهان ما در این راه هست، اونایی که در صف انبیا هستند، در صف وجود مقدس نبی اکرمند، در کنار امیرالمؤمنینند که ما میخوایم بایستیم در کنار حضرت. این همراهان ما کیا هستند؟ اینایی که با ما همراهند تو این راه استقامت میکنند، ما با کیا همراه خواهیم بود؟ این رو قرآن توضیح داده با بیانات مختلف. این یک آیه رو تقدیم میکنم: و من یطع الله و الرسول فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ و صالحین و حسن اولائک رفیقا. بحث این است که یک طرف مسیر حضرت حق است که عرض کردیم تنها از راه اطاعت نبی اکرم طی می شود، تنها از راه اطاعت اهل بیت طی می شود، راه دیگری نیست، همین یک راه مستقیم هست. این صراط های مستقیمی که تعریف میکنن از مکاید ابلیس دیگه، همون لعقدن لهم صراطک المستقیمه، این راه رو میبنده، راه های دیگر رو به عنوان صراط مستقیم معرفی میکنه و الا یه راه بیشتر نیست. کیا در این راهند؟ فرمود کسانی در این راهند که منعم علیهم. هر کی تو راه نبی اکرم قرار گرفت، خدای متعال به اون نعمت عطا میکنه. پیداست این اشاره به این داستان است دیگه که مردم یا منعم علیهم یا مغضوبن یا ضالن، یا در حیرتن یا مورد غضبن یا خدا به اونها نعمت عطا که نعمت بر اونها فرو ریخته. منعم علیهم انعمت علیهم. همراهان ما تو این راه نقطه اول منعم علیهم، اونایی هستن که خدا به اونها نعمت داده، غرق در نعمت خدا هستن. این نعمت هم چیست؟ اما از نعمت‌های ظاهری و باطنی دیگه، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. در اون حدیث معانی الاخبار که مرحوم صدوق نقل کردن، حضرت فرمودن منعم علیهم هم شیعت و علی ابن ابی طالب علیه السلام. همه منعم علیهم شیعیانن از اول تا آخر تاریخ، یعنی همه انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین اینا شیعه هستن. یعنی ما تو عالم اهل بیت داریم و شیعیانشون که درجات دارن، ما بقی هیچ. مکرر در روایت ائمه علیهم السلام آمده انبیایشون مؤمنین امم گذشته تو این طایفن و خیلی هم اینها مهمن. حالا بعضی از آیات هست که مقامات دوستان و شیعیان اهل بیت رو نقل میکنه، اونها رو بعد تقدیم میکنم. از این دو حال خارج نیست، یا اهل بیتن یا شیعیان اهل بیت. سالسش میشه مغضوبین، زالین، یا منعم علیهمن یا مغضوبن یا زال. منعم علیهم همراهان ما اگر استقامت کردیم در مسیر خدای متعال و نبی اکرم و اهل بیتشون، همراهان ما این چهار طایفن، صدیقین و شهدا و انبیا و صالحین. هر کدام در قرآن چقدر ازشون توصیف شده، دیدید قرآن پر است از وصف اینها، صالحین، صدیقین، شهدا، انبیا. همه اینها هم شیعت و امیر المؤمنین. نعمتی که خدا بهشون داده چیه؟ الذین انعم الله علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب. نعمت هم همینه، فرمود نعیمی جز ولایت ما نیست. بهشت و درجات بهشت هم به همین یک کلمه برمیگرده. پس این همراهان ما، همراهان ما منعم علیهم هستن، ما هم منعم علیه. اگر تو این راه ایستادیم، خدای متعال ما را تو صف منعم علیهم، اونایی که بهشون نعمت داده، قرار میده و درهای نعمتش به روی ما باز میشه. همراهان ما در این راه کیا هستن؟ اونایی که استقامت کردن تو این راه، ان امرنا صعب مستصعب، اونایی که استقامت کردن انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. اینا هستن که استقامت کردن، همون که فرمود امر ما تحملش دشواره. تو راه خدا ایستادن در مقابل هجوم ابلیس و شیاطین مقاومت کردن کار دشواری است. سه دست مفوقن: ملائکه مقرب، انبیاء مرسل، عباد ممتحن. حالا اینجا تفصیل داده شده، فرمود منعم علیهم صدیقین، شهدا، صالحین، انبیاء. نعمت هم که نعمت همه فوق بهشت دیگه، فوق بهشت، غرق در نعمتن. و حسن اولائک رفیقا، و خیلی اینا رو قرآن تعبیر لطیفی داره، حسن اولائک رفیقا، اینا رفقای خیلی خوبی هستن، همراهان انسان میشن اینها، اینهایی که اهل فداکاریان، اهل محبتن، اهل انسن، اهل تقوا هستن، اهل نورن، اهل هدایتن. با اونها مینشینی، همراه میشی، بر علمت، بر تقوات، بر عملت افزوده میشه دیگه. با اونها مینشینی، رفاقت میکنی، از نعمت اونها به شما هم میرسه، کما اینکه از نعمت اونها به اونها میرسه. این هم نشینی بنابراین یکی از نکاتی که قابل توجه هست اینه اونایی که تو این راه استقامت کردن ایستادن این طوائفن که شیعیانه. این همراهان رو اگر انسان شناخت، اوصافشون و خصوصیاتشون و صفاتشون رو، و اون وقت میتونه بفهمه که حسن اولئک رفیقا یعنی چی. واقعا صالحین چرا حسن اولئک رفیقا، اینا کیا هستن؟ اینا میشن همراهان ما. اگر تو این وادی حرکت کردیم، همسفران ما، همراهان ما که با اونها سیر میکنیم، اینها خواهند بود. در وادی نعمت قرار میگیریم و سیرمون در این وادی با این همسفران هست به سمت خدای متعال. اینا کیا هستند؟ و من یطع الله و رسول، مقام طاعت که خیلی مقام مهمی است دیگه. مقام طاعت، شما وقتی مثل قمر بنی هاشم سلام الله علیه رو میبینید معصوم میخواد توصیف کنه، میگه اش که المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. مقام طاعت، مقام طوع، یک چنین مقامی است. پس این همراهان ما هستند که قرآن این همراهان رو توضیح میده. آدم اگر در وصف این همراهان کار بکنه، ببینه اینا چه کردن، چجوری ایستادن، چجوری صبر کردن، خصوصیاتشون، صفاتشون، این موجب میشود که انسان به استقامت و استواری برسه، بتونه تو این راه بیسته. اگه همسفر این خوبان شدید، دیدید آدم تو مسیر اگر همسفر خوبی پیدا کرد، اون وقت میتونه همراه استقامت بکنه دیگه. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این راه دشواری داره دیگه، لذا تواصی به حق و صبر میخواد. اگر انسان با اینا همسفر شد، این تواصی به حق و صبر اتفاق میفته. دیدید در شهدای کربلا چجور همدیگر رو توصیه به صبر میکردن؟ مسلم ابن اوسجه رو زمین افتاد، لحظات آخرش بود، جناب حبیب آمد بالا سرش، فرمود مسلم اگر احتمال میدادم بعد تو زنده بمانم، به وصیتات گوش میکردم و عمل میکردم، ولی قطعا منم به تو ملحق شهد خواهم شد. در حالی که داشت پرواز میکرد، با انگوش اشاره کرد به سید الشهدا، علیک بهذا الرجل، همه وصیت من همین است، هیچ توصیه دیگری نیست، علیک بهذا الرجل. اینا همراهان ما میشن. یکی دیگه از عواملی که به استقامت ما در این راه کمک میکنه و در قرآن خدای متعال به او مکرر با بیانهای مختلف گوش زد کرده، وجود مقدس سید الشهدا است. با بیانهای مختلف داستان ایشان در قرآن آمده. این راه راهی است که یکی از پرچمداران مهم سید الشهدا است. از سوره احقاف که داستان تولد ایشون و بعد مهیا سازی خودشون برای عاشوراست، که وصین الانسان به والدیه احسانا، حملت امه کرها و وضعته کرها، از اینجایی که میفرماید ما این انسان رو توصیه کردیم به احسان به والدینش. خب ظاهرش دستور عام می، ظاهر قرآنه که ما آدم ها رو، انسان رو، بنی آدم رو توصیه کردیم به پدر و مادر احسان بکنه. مادر در دوران حملش، در دوران وضعش چقدر برای او سختی تحمل میکند، حضرت فرمودن این مربوط به سید الشهدا است. کدام مادری وضع در موقع وضع فرزند، وضع حمل کراهت دارد؟ هیچ مادری. و وضعت و کرها نیست، فرمودن این سید الشهدا است. علت این کره هم اینه که خدای متعال وقتی میخواستیم فرزند رو به حضرت زهرا بده، جبرئیل آمد که بناست چنین فرزندی بدیم، ولی چنین بلای عظیمی هم در راهی که احدی تا به حال این بلا رو تحمل نکرد، ساکن کربلا. حضرت رفت و برگشت داشتن در تقاضای با خدای متعال، تا خدای متعال وعده داد که در پاداش ایشون ائمه رو از نسل ایشون قرار بده. امام زمان رو حضرت قبول کرد. تا میرسه به اینجا این آیه، فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنتن قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و ان اعمل صالحا ترضاه. وقتی به سن رشد و 40 سالگی رسید، به خدا عرضه داشت که هنوز به حسب ظاهر دوران امامت ایشون نیست دیگه، هنوز دوران امامت امیرالمومنین، نه دوران امام حسن مجتبی است. در دوران امام حسن مجتبی که هنوز دوران امامتشون هست، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، به من توفیق بده تا اون نعمتی که به من دادی او رو شکر کنم. اون نعمتی که به امام حسین داده شده چیه؟ و ان اعمل صالحا ترضاه، اون عملی رو که تو رو راضی میکند انجام بده. این کدام عمله؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن. این خطاب گودی قتلگاه دیگه، عملی که ترضاه اونه، اون شهادت اونجوریست، روز عاشوراست. ان اعمل صالحا ترضاه، از 40 سالگی خود رو از قبلش میثاقش رو از عالم زر بسته. این یه فراز کار حضرت، یه فراز از داستان حضرت در قرآن که توجه بهش ما رو آماده میکنه، داستان شهادت حضرت و بعد وعده‌ای که خدا در مورد این شهادت داده که در سوره اسراء، سوره بنی اسرائیل هست، در آیات متعدد این سوره. البته این آیاتی که در اول این سوره است بسیار تفسیرش دشوار هست، ظاهر داره بطن داره، روایات بطن این آیات رو تفسیر کرده. قضینا علی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، اینو اعلام کردیم بهشون، به بنی اسرائیل، که شما دوبار فساد میکنید. ولتعلن علوا کبیرا، یک برتری جویی که خیلی سنگین هست، مبتلا به او میشید. ولتعلن علوا کبیرا، وقتی دوران وعده اول شما میرسد، فلما جا وعد اولاهما، شما فساد کردید، ما هم مجازاتتون میکنیم. بسنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسو خلال الدیار، عباد خودمون رو بر شما برمیانگیزیم که شما رو به شدت مجازات میکنند، حتی در خانه هاتون شما رو جستجو میکنند. بعد وعده دوم رو قرآن بیان میکند، جعلنا لکم الکرت علیهم. حالا این روایاتی که در باب سید الشهداست، این آیات رو معنا کرده، روایات هم مکرر متعدده. من یکی دوتا از این روایات رو از کامل زیارات ابن قولوه میخونم. ملاحظه فرمودید در اونجا بابی است که آیاتی که مربوط به شهادت سید الشهداست رو نقل کردن، البته کامل نیست، همه آیاتی که ما ذیلش روایت داریم جمع نکردن، چند تا آیه رو اشاره کردن. یکیش همین داستان بنی اسرائیله که در آیه 4 تا 6 سوره هست، قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین. این دو تا فسادی که کردن چیه؟ روایت می‌فرماید که مقصود از این فساد، امام صادق علیه السلام نقل کردن، شهادت امیرالمؤمنین و طعن و زخم زبان نسبت به امام مجتبی است. این تفسیری که تو این روایت آمده، فرمودن قال قتل امیر المؤمنین و طعن الحسن ابن علی علیه السلام. فرمودن ولتعلن علوا کبیرا، اون برتری جویی و علوشون چیه؟ فرمودن قتل الحسین ابن علی علیه السلام. این داستان رو خدا بیان میکنه. بعد از نصر سید الشهدا و یاری سید الشهدا صحبت میکند. فاذا جاء وعد اولاهما، وقتی نصرت اول فرا میرسد، بسنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسو خلال الدیار. فمود قوماً، اینها جمعیتی هستند که قبل از ظهور حضرت اونها رو خدای متعال برمی انگیزد. هیچ خونی برای آل محمد نیست الا اینکه اون خون رو، اللهم صل علی محمد و خون خواهی میکنن و هر خونی که باید ریخته بشود میریزن. وترن لا یدعون وترن لآل محمد الا احرقوه، همه خونهایی که در خون خواهی باید ریخته بشود. و کان وعدن مفعولا، این وعدی است که حتما واقع میشود، وعده خداست. بعد در ذیل جعلنا لکم الکرت علیهم، باز روایتی است آیه رو باطنش رو معنا کرده، فرمودن این کره رجعت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، رجعت وجود مقدس سید الشهدا رو خدای متعال فرموده کره‌ای که حضرت خودشون میان و کار رو تمام میکنن و انتقام میگیرن. این یک آیه. باز آیه دیگری که مربوط به حضرت است که در همین سوره هست، آیه 33 سوره است، این رو هم مرحوم ابن قلبه در همین باب حدیث پنجمشون هست از محمد ابن سنان، قال سألت ابا عن رجل قال سألت ابا عبد الله ابي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى و من قتل مظلوما. خدای متعال در قرآن میفهمد که حق ندارید نفسی رو که محترم از خونش رو بریزید الا اینکه بالحق باشه، خودی ریخته باشه، مجازاتش کاری کرده باشه که مجازاتش قتل باشه، و الا حق ندارید. میفهمد و من قتل مظلوما، ولی اگر کسی مظلومانه کشته شد، ما برای ولی این دم صاحب این خون سلطنت قرار دادیم، او میتواند قصاص بکند، ولی زیاده روی نباید بکنه. اگر یه نفر رو کشتن، یک نفر رو میتواند، حق نداره بیش از حد تعدی بکنه. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اون کسی که مظلوم کشته شده یاری شده است، خدای متعال یاریش میکنه و انتقام خونش گرفته خواهد شد. حضرت فرمودن ذالکه وجود مقدس امام زمان است، این کسی که ولی این دم است و سلطه دارد. یخرج و فیقتل بدم الحسین، حضرت خروج میکنن، قیام میکنن، در انتقام خون امام حسین دشمنان حضرت رو به قتل میرسونن. فلو قتل اهل الارض لم یکن مسرفا، اگر همه اهل ارض مقابل سید الشهدا ایستاده باشن و در صف کسانی باشن که در صف مقابلن و خون سید الشهدا بر عهده اونهاست، در مقابل این یک خون همه اهل ارض رو بکشد، اسراف نکرده. پس این فلا یسرف فی القتل معناش اینه که هر کاری بکند اسراف نیست، اخباره. فلا یسرف فی القتل. البته پیداست او امام عدل، کلمه عدل، جور نداره، ظلم نداره، کار بی حساب انجام نمیدن. فلا یسرف فی القتل، حضرت فرمودن کاری که صنعی که اون صنع اسراف باشد حضرت انجام نمیدن. ولی اگر یه موقعی همه اهل ارزم یه طرف بودن، خون سید و شهدا آمد رو دوش اونا، همه رو حضرت بکشه زیاد روی نکرد. فلا یسرف فی القتل، این یه خونی نیست که اگر ریختن مقابل حضرت ایستادن بگن یکی به یکی، اینجوری نیست. حتی در روایات دیدید نسل قتله کربلا رو حضرت مجازات میکنن، گفتن آقا اینا چه کارن، اینا که نبودن کربلا، حضرت اینا راضی هستن کار پدرانش. اینها هم اگه کشته بشند در انتقام خون سید الشهدا اسراف نیست، زیاده روی نیست. وقتی حضرت میان، هر کسی تو جبهه مقابل سید الشهدا باشد و یا مسیرش رو عوض میکنه میاد این طرف. میدونید حضرت جبهه‌شون در روایات هست، از عاشورا، از قبل عاشورا شروع شده، تو عاشورا به ظهور خودش رسیده و تا رجعت ادامه داره. حضرت میان کارو تمام میکنن، جبهه حضرت از عاشورا شروع شده، اینطور نیست که عاشورا تمام شده که. و پس بنابراین بعد از عاشورا مردم دو صف میشن. حضرت آمدن برای یه هدفی، اونایی که در طرف مقابل هدف حضرت میایستن تو صف مقابلن، دارن با خون سید الشهدا مبارزه میکنن، نمیگذارن این مسیر به فتح و پیروزی برسه، میخوان این پیروزی رو به تأخیر بندازن. همه ی عالم هم اگه یه طرف برن سید الشهدا یه طرف باشد، یعنی بعد از عاشورا، همه اگر همه ی عالم مقابل سید الشهدا قرار بگیرن، میخوان هدف سید الشهدا تو عالم واقع نشود، خون حضرت میاد رو دوششون، اینو شریک میشن. لذا ما توائفی که در عاشورا نقل لعن میکنیم کیا هستن؟ کسانی که بودند، کسانی که از قبل زمینه چینی کردند، کسانی که بعدن میان راضی میشن، اشیائهم اتباعهم راضی نه به فعلهم، کسانی که لعن الله من سمع واعیتک فلم یجبک ولم ینصرک، صدای قربت سید الشهدا بهش رسیده کمک نمیکند. این یه عده‌شون هایی هستن که تو کربلا بودن، اون صدای مظلومیت حضرت رو شنیدن، حضرت به عبدالله حر جوفی بود ظاهرا، گفتن اگر منو کمک نمیکنی برو نباشه تو این سرزمین، صدای منو کسی بهش نبه کمک نکند برو در آتش جهنم. اینا یه عده هستن که سمع و آیت که فلم جب که. این ندای قربت حضرت تو تاریخ به هر که برسه و اقدام نکنه، این مشمول این لعنه، سمع و آیت که فلم جب که بلم یعنی سور که. نزای ناحت کنید، فرمودن حضرت زیاده رویه در قتل نمی کنه. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام محمد بن سنان نقل میکنند که امام صادق فرمودند یقتل والله ضراری قتل حتی الحسین به فعال آبائها، ضراری اونها رو به قتل میرسون، البته اونایشون که تو خط پدرانشون هستن در مقابل کاری که پدرانشون کردن، و این ظلم نیست. فلا یسرف فی القتل. پس بنابراین این هم وعده به نصرت قطعیه، هم شهادت حضرت که کیا بودن این کار رو کردن. حالا این آیات عرض کردن، بزرگان خیلی بحث کردن آیات سوره بنی اسرائیل رو، و تفسیرش هم واقعا دشواره، تأویلاتش که دشوارتر از تفسیرشه که در روایات آمده. در هر صورت نشون میده اون خطی که این کار رو دنبال میکرده، شما خودتون دنبال کنید ببینید کیا این کار رو کردن. این کار ظاهرش دامن یزید و ابن زیاد رو میگیره، میره یه قدم اونورتر به بنی امیه میرسه، شما دنبال کنید. لعن الله امتن قتلتکم، لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتل. این جریانه، این جریان رو قرآن وقتی میخواد توضیح بده که کیا دستشون به این خون آلوده بوده، میفرماید ما به بنی اسرائیل گفتیم لا تفسدن فی الارض مرتین ولا تعلن علوا کبیرا. اینا یهود این امتن، اون جبهه‌ای که این کار رو کردن، هم رجعت خود حضرت لجعلنا لکم الکرت علیهم، هم فقط جعلنا لولیهی سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. خدای متعال نصرت میکنه سید الشهدا رو به وسیله ولیش که ولی این دم است. فلا یسرف فی القتل، اسراف نمیکند، ولی هر کسی هم که دستش به این خون آلوده باشه و در این خون شریک باشد، حضرت از اون نمیگذرن. خون سید الشهدا خونی نیست که کسانی که راضی به قتل سید الشهدا هستند جان سالم به در ببرن. اونهایشون هم که از دنیا رفتن، در روایت دیدید در دوره رجعت بر میگردن، دوباره تو همین دنیا باید مجازات بشن، نوبت به عالم آخرت نمیرسه، تو همین دنیا خدا مجازاتشون میکنه. این رو خدای متعال باز از روایاتی که در باب سید الشهدا است همینه. عرض کنم این آیه انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، ما پیامبران و فرستاده های خودمون تو همین دنیا کمک میکنه، در حیات دنیا و در روزی که روزی است که شاهدان برپا میستند و شهادت میدن، اونجا یه مجازات دیگری است، شهود میان، دادگاه الهی تو قیامت به پا میشه. لننصر رسلنا فی الحیات الدنیا. حضرت فرمودن، ابن قلبه نقل میکنه از ابی بصیر از امام باقر علیه السلام، فرمود که امام حسین علیه السلام هنوز نصرت نشده، تو همین دنیا خدا نصرتش میکنه. لننصر رسلنا فی الحیات الدنیا، این خون نمیمونه برای عالم آخرت، تو همین دنیا خدا این انتقام این خون رو میگیرد. فرمود ولو اینکه قتله سید الشهدا عده‌ایشون کشته شدن به دست مختار و دیگران، ولی ولم یطلب بدمهی بعد، و هنوز خونخواهی حضرت نشده، خونخواهی حضرت با امام زمانه، این که خونخواهی نیست. جبهه حضرت یه جبهه تاریخی است، همه عالم اگه یه بر یک طرف بیستن بعد عاشورا مستحق قتلن، شک نکنید، باید بیان این مسیرشون رو عوض کنن. من یه موقعی عرض کردم اگه تو روز عاشورا شما بودید چیکار میکردید؟ میگفتید که خب 30,000 نفر به یه نفر، خب حق با 30,000 نفره، تو یکی برو کنار، اینجوری میگفتید؟ میرفتید اون وروا میستدید؟ بعضی ها منطقشون همینه، میخوان عیاشی کنن، چیکارشون داره بود؟ کنار. یا نه شما میگفتید اگه همه عالم هم اونور بایستن این حق است، اونا باطله. به سید الشهدا اینه. باز ملاحظه فرمودید خدای متعال در سوره فجر که دیگه قوقا کرده در بیان داستان حضرت و مقدماتش و مؤخراتش و وعده به پیروزی حضرت، سوره باب الفجر و لیال عشر، پیغمبر ما صبح عالم در انتظاره، این خون به فجر منتهی میشه، والفجر و لیال عشر، اون فجری که ادامه شب قدر است، ادامه حضرت زهراست، به اونجا ختم میشه. نسبت به خود حضرت هم که و تهدید دشمنان و عذاب دشمنان تو سوره که ملاحظه فرمودید لا یعذب عذابه احد، بعدم پیروزی حضرت که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. سالهای گذشته مفصل این سوره رو تقدیم کردم، تکرار نمی کنم. و آیات فراوان دیگه. وقت عنایت بکنید، رضا خدای متعال انبیاءش رو هم با خبر از این حادثه کرده و استقامتشون بخش عمده ای از استقامتشون بر اساس همین مطلب هست، اقتدای به سید الشهدا کردن. یه بابی مرحوم ابن قولوی در زیارات دارن ملاحظه فرمودید که خدای متعال انبیاء خودش رو با خبر کرده از اینکه از ماجرای سید الشهدا خبر کرده. یه بابیشون آوردن، در اون باب داستان حضرت اسماعیل صادق الوعد رو نقل میکنن که روایات مکرری هم نقل کردن. روایت اولیش محمد ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکند، از حضرت سوال کردم این اسماعیلی که خدای متعال فرموده و از کرفل کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی، یا این اسماعیلی که خدای متعال فرموده در قرآن از او یاد کن. او سه تا خصوصیت داشت، صادق الوعد بود، رسول بود، نبی بود. این کیه؟ حضرت فرمودن این اسماعیل ابن حضرت ابراهیم نبود، یکی از انبیا بود که خدای متعال رو مبعوث کرد به طرف قومش، او رو کشتن و پوست سر و صورت او رو هم کندن، اینجوری کشتن. فتاه و ملکون ان الله، خدای متعال ملکی رو فرستاد که میخوای من انتقام بگیرم، اینا تو رو به شهادت رسونن، خدا به من اجازه داده هر چه بفرمایید. عرض کرد ان الله بعثنی الیک فمرنی به ماشد فقال لی اسوتون به ما یسنع بالحسین، اسوه من امام حسینه. در یه روایت دیگر اینو توضیح داده که اسماعیل صادق الوعد اینجوری عرض کرد به این ملک، یا فرمودم به این ملک که خدایا به خدا عرضه بدارید تو به امام حسین وعده کره و رجوع دادی، حضرت رجعت دارن، انک وعدت الحسین ان تکرهو یا تکرهو الی الدنیا حتی ینتقم به نفسه، تو وعده دادی که خودش برگرده به انتقام بگیره در رجعت. فحاجتی الیک یا رب ان تکرنی الی الدنیا، حاجت من اینه منو خودمو برگردونی به دنیا در کنار امام حسین. بعد خدای متعال به او وعده داد که او با امام حسین برگرده و رجعت داشته باشه. پس ببینید انبیاء بزرگ اینجوری بودن. خدای متعال داستان سید الشهدا رو که با انبیا در میان میذاشته برای اینکه اینا بتونن صبر کنن، استقامت بکنن، به این اسوه اقتدا بکنن، با بلا او براشون آسان بشه دشواری های راه. لذا خدای متعال با همه انبیا اول العزم این داستان رو در میان گذاشته. میدونید از حضرت آدم که جزء انبیا اول العزم نیستند ولی پیغمبر بزرگ خدا هستند، تا موسی و حضرت عیسی و ابراهیم خلیل و حضرت نوح، داستانش در روایت است که یک به یک اونها رو حضرت یا آورده تو وادی کربلا یا با خبرشون کرده. در داستان حضرت مریم دیده اید که حملت فانتبذت بهی مکانن قصی، یا وقتی حمل برداشت به حضرت عیسی او رو برد در یه مکان دوری و به دنیا آورد. حملت فانتبذت بهی مکانن قصی، یا روایت در تهذیب مرحوم شیخ نقل کردن، شیخ طوسی ظاهرن از امام سجاد علیه السلام، فرمودن شبانه از فلسطین رفت به سرزمین کربلا، در اونجا حضرت عیسی، در اونجایی که موضع قبر امام حسین است، این فرزند رو به دنیا آورد و برگشت. این چه ارتباطیه شما بفرمایید؟ وقتی موسی کلیم میخواد به نبوت برسه، وقتی میرود در کوه طور، در سوره قصص از این آیه، این خصوصیت در این سوره، در سوره طه و اینا نیست، خدای متعال میفرماید که وقتی آمد در کوه طور از دور آتشی دید و برم شعله‌ای بیاورم و گرم بشید و اینها، آمد پیغمبر شد. او رو ندا دادن من شات الواد الایمن فی البقعه المبارکه من الشجر، از جانب راست اون دره، از کرانه راست اون دره‌ای که در دامنه کوه طور بود، او رو ندا دادن فی البقعه المبارکه، در اون بقعه مبارکه. باز روایت مرحوم شیخ در تهذیب نقل کردن، فرمودن بقعه مبارکه کربلاست، ظاهرا از امام صادق علیه السلام. موسی رو میبرن اونجا، حضرت عیسی مسیح رو میبرن اونجا. در نقل است در اون فرصتی که خضر با حضرت موسی کلیم داشت که فرصت کوتاهی بود، از مطالب مهمی که با حضرت موسی در میان گذاشته و او را آماده کرده برای برداشتن بار این پیغمبری و استقامت در مقابل فرعون، داستان سید الشهدا را برش نقل کرده و بقیه روایاتی که هست. پس یکی از عبرت‌های مهمی که به ما کمک میکنه، الحمدلله به فضل الهی چون ما دیگه وسط این ماجرا هستیم، برامون گاهی غفلت پیدا میشه از اهمیت این امر. توجه به امام حسین و مصیب و مقام ایشون و عهدش با خدا و استقامت ایشون و شناخت جبهه ایشون که یه جبهه تاریخی است که از عاشورا شروع شده و به رجعت و ظهور، به ظهور و رجعت ختم میشه و به قیامت منتهی میشه، و توجه به پیروزی هایی که خدای متعال به ایشون وعده داره و نصیب ایشون میشه، اما از فتوحات معنوی و باطنی که یا ایتها النفس المطمئنه، حضرت این بابو باز کردن، فرمودن این مال سید الشهدا و شیعیانشون، تا فتوحات ظاهریه‌ای که در عصر ظهور و رجعت اتفاق میفته، فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل، این توجهات که الحمدلله ما غرق در این توجهاتی و این به ما کمک کرده که ذوب نشیم تو دستگاه شیطان. و الان هم به جد درز میکنم، دستگاه شیطان و ابلیس و این تمدن مادی واقعا انگشت به دهانه. همه وسائل رو برای اینکه یک امت رو منحل بکنن به کار میبرن. یک عاشورا میاد همه چی برمی، لذا با هیچ چیز به اندازه احیای عاشورا اونو مخالف نیستن، با همین مراسم، با همین عزاداری ها، با اقامه این محافل، با هیچ چیز به این اندازه مخالف نیستن، چون میدونن هم روح طهارت در ما میدمه، ما رو پاک میکنه. چه کسی است بیاد تو این صحنه ها و روحش مطهر نشه، صیقل نخوره، متناسب با مقامات، از خطا و خطیعه خودش پشیمان نشه، آرزوی رفعت درجه پیدا نکنه؟ کیه تو این محافل بیاد آرزو نکند که یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما؟ هم طهارت میدمه در روح ما این حادثه، هم حماسه و استقامت ایجاد میکنه، هم صفحه حق و باطل رو روشن میکنه. این طور نیست که این حادثه معطوف به یک واقعه تاریخی است. دیدید خیلی از این روشنفکرها که طرفدار تجددن با قاطعیت میگن، میگن اینقدر این صفبندی رو دنبال نکنید، یه جنگی بود بین دو طایفه تمام شد. عجب تمام شد، تازه هنوز وعده اولاش نیومده، فلم جا وعد اولاهما بعثنا لکم، هنوز خدای متعال مجازات نکرده که وعده ثانیش اون کره و ایناش مونده. تمام شد یعنی چی؟ راحت دارید؟ روح ماسه، روح استقامت، روح دشمن شناسی، و از همه مهمتر اون طهارت نفسی، اون مجاهده با نفسی، اون جهاد اکبری که ما را آماده برای جهاد اصغر میکنه، تو عاشورا اتفاق میفته. همه زنجیرهایی که ابلیس به ما میزنه تو میدان جهاد اکبر، ما را یک سال مهار میکنه، این بندها توی یه صحنه عاشورا باز میشه، سیر و شهاد همه رو باز میکنه، همه کید او رو بر ملا میکنن، همه زحمت او رو به باد میدن، هم در دنیا هم در آخرت. ظهورش تو قیامتی که وقتی حضرت میان بساطشون رو پهن میکنن، حسینی ها رو جمع میکنن از تو محشر، شیطان میگه ای وای که هیچ آدم به درد بخوری بر من باقی نمونه، هر کی ذره امید به خیر برش بود سیدالشهدا جمع کرد. لذا یکی از مهمترین توجهاتی که تو این مسیر عامل استقامت ماست، در همه میدانهایی که ما باید استقامت کنیم، در میدان مجاهده اکبر تا میدان جهادی که بیستیم استقامت بکنیم، کار آخر کار ممکنه به کشتن و کشته شدن برسد. چه عبایی دارن بعضی از این خیلی میترسن، میخواید آیات جهاد از قرآن پاک کنیم، خیال خودمون راحت کنیم دیگه، کاری نداره که سوره براءت رو بر میداریم از قرآن، سوره کافرون رو بر می‌داریم از قرآن، اینا جزء قرآن نیستن، فقط جزء قرآن این ارسلناک رحمتا للعالمین کافتا للناس اشد و علل کفا، اون آیاتو حذف می‌کنیم، پاک می‌کنیم، خیال بعضیا راحت بشه. حالا اینات کنید باش تا صبح دولتش بدمد. این مسیر با این کر و فرا سر و صدا خاموش نمیشه. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. ولو کره الکافرون. دریای مشرکین کافرینه. میخواد این چراغ خاموش بشه، هر چی دوست دارید تلاش کنید، یه نفسیه، یه بازدمیه. شما این چراغ رو میخواید خاموش کنید، خدا میخواد شعله ورترش کنه. والله متم فرمود متم نوره به امام زمان. حضرت میان به نحو تمام چراغ عاشورا روشن میشه. هنوز چراغ عاشورا روشن نشده، چراغی که امام حسین این مصباح الهدایی که تو عالم درخشیده هنوز آشکار نشده. وقتی حضرت بیان اشرقت الارض به نور ربها، اون وقت معلوم میشه که امام حسین مصباح الهداست. یعنی چه؟ به این بلاء عظیم برای ایجاد یک انفتاح در عالم است. این باب باز بشه، بتوانن تو این راه بیان، صبر کنن، استقامت کنن. و الا کسی نمیتونست استقامت کنه. انبیا هم اگه عاشورا نبود تو سختی های راه یه جایی میبریدن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مثل امروز عصر عنایت دارید، نوشتن دیگه حلقه محاصره امام حسین تنگ شد. یوم حوس رفیح الحسین علیه السلام. خیال بنی امیه راحت شد که دیگه کسی برای یاری امام حسین نمیاد. همینه. لذا امروز عصر از طرف ابن زیاد لعنت الله علیه فرمان رسید که یا بیعت و یا کار رو تمام کنید. سید و شهدا کنار خیمه ها نشسته بودن، سرشون رو زانوشون، خوابشون برده بود. زینب کبرا دیدن صدای هم یه دشمن میاد، دشمن به طرف اردوگاه امام حسین داره حرکت میکنه. آمدن حضرت رو صدا بزن، دارم برادرم دشمن داره به طرف ما میاد. یه جمله گفتن، دل زینب شعله ور شد. خواب بودم، جدم رو خواب دیدم، منو دعوت کردن. بعد فرمود برادرم برید ببینید اینها چی میگن. حضرت قمر بنی هاشم آمدن با 20 نفر مقابل صف اینا، گفتن یا بیعت یا جنگ. فرمودن منتظر ببونید جواب بیاد. آمدن به امام حسین عرض کردن اینجور میگن. فرمودن بهشون بگید که امشب رو به ما مهلت بدن. مگر نمیدانید من مناجات با خدا رو دوست دارم، نماز رو دوست دارم. زیر بار نرفتن اول. در لشکر اختلاف افتاد. عمر سعد به ناچار قبول کرد. خب امشب حضرت کارهای متعددی کردن. اونهایی که باید بروند آمادشون کردن. همه شنیدید تو خیمه جمعشون کردن، خدا رو حمد کردن. بلیغ احمده علی السراء و الضراء. فرمودن همه چیز زیباست، همه صحنه ها زیباست. دشمن با من کار داره. شما از تاریکی شب استفاده کنید، همه تون برید. من بمانم کار رو تمام میکنم. حتی بنی هاشم رو هم مرخص کردن. شنیده اید اون حرفای عجیبی که زده شد امشب؟ وقتی امام حسین دیدن جدی میگه بفرمایید برید، گفتن حرفایی که زدن کجا بریم؟ شما رو تنها بگذاریم بریم. امام حسین رو رها کنیم، جای دیگری هم هست کسی که مثل قمر بنی هاشم یه عمر گشته با امام حسین، امام حسین رو پیدا کرده، کجا داره بره؟ قمر بنی هاشم کجا بره؟ خیلی جمله پرمعنایی حضرت. بعد دیگران حرف زدن، آه شما میگید ما بریم، ای کاش هزار بار ما رو میکشتن، این مصیبت از شما برداشته میشد. ای کاش 70 بار من کشته میشدم، من رو میسوزندن، خاکسترم رو به باد میدادن، دوباره زنده میشدم برای بار بعد. حرفایی که زده شد. وقتی استوار ایستادن، حضرت یه قدم مقاماتشون رو بهشون نشون داد، پرده رو کنار زد، جایگاهشون رو دیدن، بهشتشون جوار امام حسین، قرب امام حسین. شاید امشب حضرت 2 چیز به اینا نشون داده، شاید یکی جمال خودش رو که دیدن جوار امام حسین یعنی چی، انت امامی فی الجنه یعنی چی، دیدن همشون امام حسین رو میشناختن، ولی یه چوری امام حسین رو دیدن که بیقرارش شده بودن. مگر ندارد متقین در اشتیاق بهشت قرار تو دنیا ندارن؟ یه سیمایی از امام حسین رو تو عالم آخرت دیدن که تو این دنیا نمیشه ببینی. حضرت آخرتش رو نشون داد، ازا بیقرار شدن برا رفتن. دوم، شاید عمق مصیبتش رو به اینا چشانید، فهمیدن داستان امام حسین چیست، ابتلاء امام حسین رو دیدن. اگر کسی ببینه بیقرار میشه، خوابش نمیبره، خونش هم بده راضی نیست، راضی نمیشه، کمه. یک جان چیه که انسان توی میدان بلا بده؟ بعد هم تکالیفشون رو بهشون فرمودن، اینها رو آماده کردن، اهل بیت رو برای فردا آماده کردن، دیگه رفتن مشغول عبادت شدن. لهم دوی کدوی نحل، مثل زنبور عسل صداشون در هم پیچیده بود. لهم دوی کدوی نحل بین راکعن و ساجدن و قائم. شبشون تا صبح اینجوری گذشت، یکی قرآن میخوند، یکی نماز میخوند، یکی راکعه بود. دوم، اهل بیت رو آماده کردند، مهیاشون کردند برای فردا. صحنه جنگ رو کمی باید آرایش میدادن، آرایش دادن. امشب دستور دادن پشت خیمه ها رو خندق کندن، آتش افروختن، فردا صبح که دشمن نتوانه از اطراف به خیمه ها حمله کنه. یه راه بیشتر نبود، اونم راهی بود که حضرت لشکر رو در مقابل این راه چید، دشمن نتونه به خیمه ها بیاد، از اطراف راه بست. در نقل دیدید آخر شب میگه من دنبال حضرت رفتم، دیدم حضرت بیابان ها رو فهمودن دارم. در یه نقل دیدم حضرت خارهای سر راه رو جمع میکردن که فردا وقتی این بچه ها بعد امام سجاد میفرماد اواخر شب بود، پدرم آمد در خیمه‌ای که کنار خیمه ما بود، عمم مشغول درمان من بودن، به من مشغول بودن، شروع کرد اون اشعار رو خواندن، اشعار معروف، یا در اف لک من خلیلی، اشعاری که اعلام براءت از دنیا و پایان کار و اخبار به شهادتشون بود. من متوجه شدم، قصه من رو گرفت، خودم رو مهار کردم، دیدم نه، مثل که پدرم با عمم کار دارن. مکرر خوندم، عمم بیتاب سراسیمه از خیمه بیرون دوید، خودشو رسانید. برادر از شهادتت خبر میدی، از مرگت خبر میدی. بیتاب شد، حضرت او رو به هوش آوردن، فرمودن خواهرم صبر کن، شیطان صبرت رو نبرد، ملائکه آسمان ها میمیرن، جدم از من بهتر بود، پدرم، مادرم، برادرم همه رفتن، من هم باید بروم. فرمود همه رفتن، تو بودی، تو باشی، همه هستن، تو بروی هیچ کس نیست. چجور میتونم تحمل؟ آرامش کردند، دست رو قلبش گذاشتن، مهیا شد، صبر کرد، آرام شد. آرام بود دیگه زینب. تا فردا بعد از ظهر یه دفعه به خود آمد. شد آسمان تاریک از این، قلب پر آه و دود من، تنها به میدان می روی ای طالع مسعود من. شد آسمان تاریک از این، قلب پر آه و دود من، نزدیک گردید غروب ای طالع مسعود من، تنها به میدان می روی قربت امام حسین، اهل حرم و زمین گیر کرده بود، تنها به میدان می روی گریان و عطشان می روی، می سوزم و چشمان تو ریزد سرشک از دود من، بگذار بوسم پای تو چون سایه بالای تو، بازا در آغوشت کشم ای شاهد مقصود من، از روح توفانی تو بنیاد صبرم شد به باد، دامن مکش آخر چنین بگسست تار و پود من. حضرتون وداع سنگین و انجام داد، آخرین وداع حضرت، دیگه هیچ کس براش نمانده بود، خودش مانده بود و یک خیمه زن و کودک. نقش دامد بالین امام سجاد اول، با حضرت خداحافظی کرد، ودای امامت و سپرد. اونجا حضرت چشماش رو باز کرد، دید امام حسین غرق در خونه، نفس میکشه، خون از زرهش میره. بعد با اهل حرم خداحافظی کرده، دورشو گرفتند، هر کسی حاجتی داشت. بابا استسلم تل الموت، واقعا داری میری بر نگردی؟ بابا میشه ما رو به مدینه جدمون برگردانی؟
بابا تو این بیابان ما رو به که می سپاری؟ آرامشون کرد عزیزانم، شما رو به خدا می سپارم. خدا حامی شماست، ناصر شماست، محافظ شماست. شما اسیر میشید بعد من، همسفر با دشمن میشید. تشنگیست، خستگیست، گرسنگیست، اسارت تازیانه است. عزیزانم مبادا حرفی بزنید خدا ناراضی بشود. شما جانب خدا رو حفظ کنید، خدا شما رو حمایت میکنه، عزیز میمانید. نمیدونم فرصت کرده بود پیاده بشه یا سوار بر اسب داشت خدا حافظی میکرد. خیمه‌هاشو تیر باران کردن، دید دیگه فرصت ماندن نیست، با سرعت میخواست از خیمه ها فاصله بگیره. از خواهرش کمک گرفت، خواهرم تو اهل حرم رو ببر تو خیمه. حضرت همه رو برد تو خیمه، نهیب بس به زد، دید حرکت نمی کنه. نگاه کردید دخترش مقابل ذوالجناحی ایستاده. بابا از اسب پیاده شو، منو تو دامنت بنشان. بابا همون جوری که دختر مسلمو نوازش کردی منو نوازش کن. نقش شده فرمود دخترم، او باباش از دنیا رفته بود، باباش شهید شده بود، تو هنوز بابات زنده است. تا من زندم اینجور گریه نکن، دل باباتو نسوزان. دختر رو هم آرام کرد، قاطع میرفت به میدان دیگه بر نگرده. از خیمه فاصله گرفتید، خواهرش با پای برهنه میدود، گاهی رو زمین میفته بر میخیزه، ای صدا میزند مهلن مهلن. یا ابن الزهرا کرده وصیت مادرت، در وقت میدان رفتنت، بوسم به جایش هنجرت، مهلن مهلن. حضرت توقف کرد، بی بی زیر گلوی امام حسین رو بوسید، به وصیت عمل کرد، ولی آرام نمیگیره، قرار نداره. بند من اسب رو گرفته، حضرت فرمود خواهرم آرام باش. دست رو قلبش گذاشت، اشاره به قلبش کرد، خواهر آرام شد، آرام شد. رمود و زینم میخوای بری برو. امام حسین رفت تا میشد با چشم دنبالش کرد، برگشت به خیمه، منتظر میدانه. ساعتی طول کشید دیگه صدای امام حسین از میدان نیامد. بی بی تو حرم مضطرب نگران، ناگهان صدای ذوالجناح آمد. اسباب فرس و کشار در مهم من با کیان خودشو به خیم نزدیک کرد علرم امیدوار شدن وقتی پرده خیمه رو بالا زدن دیدن اسب غرق در خونه خدایا این کاش به ما توفیق میدادی تا قیامت پای این چند تا جمله گریه میکردی بر از نن سامن الخدو ناشرات شعور علال خدود لاتمات الوجود سافرات و بالعبیل دایات و بعد العز مذللات دیگه سایه تو از سرشون کم شده بود و الا مسرع کم مبادرات یه لحظه بی بی آمد بالای بلندی و الا مسرع کم مبادرات ای کاش نیامده بودی دختر امیرالمومنین و شمرون جالسون علا صدره چه کنه دختر امیرالمومنین ای کاش می شد انسان پای این جملات مقتل جان بده چه کنه دختر امیرالمومنین همه یه تلاششو کرد دشمن رو برگردانه دیگه نیاز به نیزه و خنجر نبود کسی که تیر رگ قلبشو دریده دیگه زنده نمیمان هرچه کلاش کرد نتوانست دشمنو منصرف کنه دیدن دختر امیرالمومنین دستاشو رو سر گذار وا محمدا وا علیا اما فیکم مسلم